سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. بحثمون رسید به اینجا که عرض کردیم خدای متعال انسان رو برای این خلق کرده که هر چه خودش داره به انسان بده، انسان رو به مقام خدایی برسونه، انسان خلیفت الله بشه، بتونه در کل هستی تصرف کنه، از ملک تا ملکوت همه در دست انسان باشه و نهایت اینکه انسان به لذت بی نهایت برسه در آغوش خدا و از لقاء حضرت حق لذت بی نهایت ببره. این نکته رو هم عرض بکنم در تکمیل عرایض گذشتم که لذت‌های بهشت مثل لذت‌های دنیا نیست. هر چه انسان لذت میبره اونجا ادراکش نسبت به خدا بیشتر میشه و با افزایش لذت‌ها ادراک انسان نسبت به خدا زیاد میشه و از اون طریق هم باز اونهایی که ظرفیتشو داشته باشند لذتشون مضاعف میشود. دقت فرمودید؟ خب و اما بحث جدید این که خدای متعال که میخواد ما رو به بی نهایت برسونه، گفتیم چرا از اول نداد، چرا از اول به ما نداد و ما رو در دنیا آورد. جواب اینو دادیم در جلسه قبل. اما امروز عرض بکنیم که خب خدا چه کار کرده برای ما؟ درسته در دنیا آورد، ما پذیرفتیم، دنیا بستر رشد ماست، دنیا جاییست که باید ما مواجه بشیم با نقطه مقابل آنچه که خدا میخواد به ما بده تا به درک آنچه که خدا میخواد بده برسیم. بسیار خوب. اما تو دنیا خدا چه کار میکنه که برسیم؟ آیا فقط ما رو خلق کرده و رها کرده، یا اینکه نه، خدا دائما از انسان مراقبت میکنه، دائما مراقب انسان هست که انسان به بیراهه نره و برای هر انسانی خداوند نعمت رقیب است، نعمت رفیق است، نعمت طبیب است و واقعا هم همینطوره. خدا رها نکرده، خدا هیچ انسانی رو رها نمی کنه، خدا هیچ گاه مخلوقات خودش رو رها نمی کنه. همینطور که رزق مادی خودش رو داره به همه مخلوقات میده، رزق معنوی هم به همه میده. بله ممکن است کسی رزق معنوی حضرت حق رو درک نکنه یا نخواد بگیره، ولی خدا به همه میده. خدای متعال از روزی یک کرم ریز در دل یک سنگ غافل نیست. چطور از رزق معنوی انسان ها غافل باشه؟ یه پدر و مادر همینطور که نسبت به پوشاک و خوراک بچه دلسوزند و حساسند، پدر و مادرای فهمیده نسبت به ادب و معرفت و دانش این بچه هم بیشتر حساسند و خدای متعال نسبت به معرفت انسان، نسبت به تکامل انسان خیلی حساس تره، خیلی مراقبت بیشتری میکنه تا نسبت به رزق انسان، رزق مادی. بله رزق مادی رو که میده باید ما متوجه این باشیم که خداوند متعال هدایت هم میکنه. خب الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خدای متعال ان علینا للهدا میفرماید که بر ما واجب است که هدایت بکنیم. مگه میشه ما انسانو خلق کنیم رهاش کنیم؟ خب خدا برای اینکه ما را به بی‌نهایت برسونه چه کارهایی انجام میده؟ سنت‌های خدا برای رساندن انسان به مقصد چیه؟ ما می‌خوایم اینجا عرض بکنیم که خدا دائما راه ها و روش هایی برای انسان داره. حالا با بعضی از راه ها بعضی ها نمیان، خدا یک راه های دیگری قرار میده. اولین سنت خدا برای اینکه انسان را برسونه به مقصد چیه؟ سنت هدایت. خدای متعال از راه های مختلف انسان را هدایت کرده برای رسیدن به بی‌نهایت. از راه های مختلف، هم بیان های تشریعی دارد هم بیان های تکوینی. بیان های تشریعی چیه؟ همین که در کتب آسمانی، در دستورات دینی راه به ما نشون داده. راست بگید، عدالت داشته باشید، صداقت داشته باشید، عفاف داشته باشید. اینها بیان های تشریعیه. همین که میگه اینها شما رو برسونه به سعادت، به مقصد، به فوز و فلاح و رستگاری، این هدایت های تشریعیه. اما یک هدایت های تکوینی هم خدا کرده. هدایت های تکوینی چیه؟ آفرین. هم در وجود خودمون، در فطرت ما هدایت کرده. کی این هدایت رو خدا آغاز کرد؟ همون وقتی که روح ما رو خلق کرد، به صورت بذر بودیم، خدا جلوه بی نهایت رو نشونمون داد. با این قصد جلوه بی نهایت رو نشونمون داد که ما رو هدایت کنه دیگه، بگه شما باید گل بشید. گل شدن رو به ما نشون داد، گل رو، جلوه زیبای گل رو به ما نشون داد تا ما رو هدایت کنه به سوی گل شدن. از همون روز نخست که روح ما رو آفرید هدایتمون کرد. این هدایت فطریه که در وجود ما این هدایت پابرجاست و هیچ انسانی، حتی کفار، نمیتونند باب این هدایت رو به روی خودشون ببندند. هیچ کس نمیتونه فطرتش رو خاموش بکنه. حتی اون کافرم فطرتش خداجوست، در فطرتش بی نهایت میخواد. خب این یک جلوه از لطف خدا در هدایت‌های تکوینی که در فطرت ما، بازم در فطرت اگه دقت بکنید، خدای متعال دو جور گرایش در ما ایجاد کرده. هم میل به بی‌نهایت داریم و هم میل به صفات خودش داریم. کأنه وجود ما رو مثل یه ماشینی قرار داده که دو تا موتور داشته باشه برای حرکت به مقصد. یه موتور اینه که ما میل به بی‌نهایت داریم، این میل به بی‌نهایت داره ما رو میکشونه به خودش. و یه موتور دیگه این که ما میل داریم به صفات خودش، که راه رسیدن به بی‌نهایت هم همون صفات خداست. یعنی هم میل به هدف در ما قرار داده، هم میل به راه. بعد خواهیم گفت که راه رسیدن به بی‌نهایت صفات خداست، از طریق صفات خدا میشود به بی‌نهایت رسید. ما خدا هر دو رو در ما قرار داده، میل به مقصد و میل به راه. هم به ما میگه هدف خیلی قشنگه، هم میگه راه رسیدن به هدف خیلی قشنگه. هم به ما میگه بیاید مشهد، مشهد خیلی خوبه، ممکنه یک کسی ما رو اینجوری دعوت کنه. هم به ما میگه چی؟ اگه میبینه که ما خیلی رغبت نداریم بیاییم مشهد، میگه از راه شمال بیا. میخواد میل به راه در ما تولید کنه که ما به خاطر اینکه تو راه بیاییم مناظر خوب ببینیم به این مقصد هم برسیم. بله، دقت فرمودید. خدای متعال اینطور در وجود انسان تصرف فرموده که به هر حال انسان از درون یک نیرویی باشه که وادارش کنه به سمت بی نهایت بیاد. و اگر این نیروی فطری رو خرابش نکردیم، تا آخر عمر این نیروی فطری میتونه ما رو ببره به سمت بی نهایت. یا متاسفانه بله، بعضی ها این نیروی فطرت را کمرنگش میکنن. گفتیم نمیشه کاملا از بینش برد، نمیشه کاملا از بین برد، ولی میشه کم رنگ بشه. ببینید یه موتوری که توی ماشین هست، 4 تا سیلندر، حالا موتورهای معمولی ما مثال میزنم این 4 سیلندر، اگر خراب بشه، دو تا شمعش کار نکنه، دو تا سیلندرش از کار بیفته، بازم دو تا سیلندر داشته باشه، با دو سیلندر هم میشه ماشین رو لنگ لنگان حرکت داد و برد، یا به تعمیرگاه رسوند یا حتی به هدف رسوند. فطرت انسان به گونه ایست که خدای متعال در وجود فطرت ما 4 شاخه میل به سمت صفات خودش قرار داده. اینها رو من اگر براتون بیارم که ببینید خوبه. ببینید؟ بله. یه لحظه تصور بفهمم. بله. هر انسانی ببینید در وجودش 4 نوع گرایش به خوبی ها، که این خوبی ها یعنی همون صفات خدا و مسیر رسیدن ما به بی‌نهایته. 4 تا سیلند خدا قرار داده تو این موتور که یکی از موتور هاست تازه. مثلا نسبت به هر مسیری، نسبت به هر مسیری ببینید 1 سیلندر نسبت به هر مسیری. مثلا نسبت به راستگویی، دقت کنید، نسبت به راستگویی 4 تا گرایش در ما وجود داره. اولا راستگویی رو همه ما دوست داریم، ولی نگاه کنید به چه شکل دوست داریم. 1 دوست داریم که راستگو باشیم. این میل در وجود همه هست یا نیست؟ این خودش یک هدایت فطریه. همه دوست دارن که حتی کافر دوست داره راستگو باشه. 2 راستگوها را دوست داریم. همه ما راستگوها را دوست داریم. این میل در وجود همه هست یا نیست؟ ذاتاً حتی کافر هم از راستگو خوشش میاد، درسته؟ 3 همه دوست داریم که به ما راست بگند، درسته؟ هر انسانی دوست داره که به او راست بگن. شما دوست داری بهتون دروغ بگند؟ دوست داری بهت راست بگن دیگه. این میل شدید در وجود همه هست، درسته؟ و همه دوست داریم که به ما بگند راستگو و با عنوان راستگو ما رو خطاب کنند و همه ما رو راستگو بدانند، درسته؟ این 4 گرایش در شما هست یا نیست؟ کی میگه این نیست در وجود من؟ چند تاش نیست؟ همش هست، درسته؟ در وجود همه انسان ها هست، درسته؟ این همون نیروهایی که خدا در وجود انسان تعبیه کرده که انسان رو بکشونه به سمت راه رسیدن به بی‌نهایت. خب حالا میخوایم بگیم این نیروها خاموش نمیشه. بله، 2 تاش میشه خاموشه، اون اولی و دومی. مثلا اگر کسی خیلی دیگه دروغ بگه و خیلی آدم بدی بشه، دیگه دوست داشته که قبلا راستگو باشه، الان دیگه دوست نداره راستگو باشه، میگه نمیخوام راستگو باشم، دلم میخواد دروغ بگم، انگیزه برای دروغ زیاد داره. خب این خاموش شده. دومی هم خاموش میشه، دیگه راستگوها هم دوست نداره و بعدش میاد از راستگو. خیلی خوب. اما این دوتای آخری هیچ وقت خاموش نمیشه در وجود هیچ انسانی. هر انسانی هر قدرم که دروغگو باشه دوست داره که به او کسی دروغ نگه. خودش به همه دروغ میگه، ولی دوست نداره کسی به او دروغ بگه. خب بازم که خیلی دروغگو باشه هیچ وقت دوست نداره تو جمع بگی این آدم دروغگویه، باز دوست داره که تو جمع بگیم بهش این آدم راستگویه. باز این دوتا گرایش و این دوتا باز انسان رو نجات میده. یعنی اگر انسان بخواد دنبال راه رسیدن به بی‌نهایت باشه، همین دوتا کافیه برای حرکت دادن انسان به سمت راستگویی. اگر راستگویی اینقدر خوبه که تو دوست داری بهت بگن راستگو، اگر راستگویی اینقدر خوبه که تو دوست داری همه بهت راست بگند، تو چرا خودت راستگو نیستی؟ چرا راستگو رو دوست نداری؟ پس اینطوری باش. این کم کم میتونه به سمت راستگویی با این دوتا میل گرایش پیدا کنه تا بعد بیفته تو مسیر و برسه به بی‌نهایت. درسته؟ ببینید این نیروها رو خدا به گونه‌ای قرار داده که هیچ وقت از بین نروند در وجود ما، و واقعا اینها جزء الطاف خفیه حضرت حق هستن درباره ما که ما نسبت به اینا حتی هیچ وقت شکر نکردیم. اینا بزرگترین لطف حضرت حق به انسان که این گونه، دقیقا مثل ماشینایی که امروز جی پی اس دارند مسیر رو نشون میدند، بزنی که من میخوام برم کجا دقیقا مسیر رو بهت میگه کجا بری؟ از یه خیابونی اشتباه رفتی به تذکر میده فوری. این که ما مثلا در وجودمون حالا به قول کانت نیروی داریم به نام وجدان، این وجدان این همون چیه؟ این همان یا در دین ما بشیم نفس لوامه. این پیام‌های این فطرت است به انسان. وقتی میبینه تو داری خطا میری، برخلاف راستگویی حرکت میکنی، پیام میده که اشتباه داری میری. لذا انسان پشیمان میشه، خودشو ملامت میکنه، چرا این کار کردم؟ از درون خدا هدایت میکنه. و ما در روایات داریم که اگر فردای قیامت کسی بگه خدایا من که پیغمبری رو ندیدم، کسی که منو هدایت نکرد، خدا میگه من خودم در درون فطرت تو رو هدایت میکردم، چرا به حرف فطرتت گوش ندادی؟ آیا نیروی هدایت کننده در درون تو وجود نداشت؟ اینو میتونه دروغ بگه؟ نه. و این نیرو آموزش دادنی هم نیستا، هیچ جایی اینو آموزش نمیدن. از اول تو وجود هر یک انسان، تو جنگل هم بزرگ بشه، اگه گرگ بیابون هم به او شیر بده، بازم این فطرت در وجودش هست. لذا در روایت داریم لله علی الناس حجتان، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. خدا دو تا حجت داره، یه حجت ظاهری یه حجت باطنی. حجت ظاهری پیغمبر و امام است و حجت باطنی همین عقل و فطرت است که اینها کافی است برای هدایت انسان. دقت فرمودی؟ خب. و اما این یه بخش از هدایت های تکوینی. یه بخش دیگه از هدایت های تکوینی توی طبیعت، تو طبیعت هم خدا تابلوهایی گذاشته که اگر شما دقیقا نگاه بکنی این تابلوها ما رو میرسونه به بی نهایت که گفتیم این تابلوها رو. حتی خدا در زندگی حیوانات هم باز دوباره به گونه‌ای تصرف کرده و به گونه‌ای اونها رو آفریده که باز اونها هم ما رو به سمت بی نهایت هدایت میکنند. اگر کلام حیوانات رو کسی بفهمه، همه ی حیوانات دارن به ما هشدار میدن، به ما میگن. این حیوانات مثل این هر کدومشون، شما نمیدونم حتما داخل کابین خلبان رو دیدید دیگه، یا یک جایی که مثلا خیلی حساسه، یه مرکز دیجیتال مخابرات. خب هر خطری اتفاق بیفته برای هر قسمتی، یه زنگی به صدا در میاد، یه زنگ هشدار دهنده ای، یا یه لامپ چشمک زنی، یا آمپر یه جا بالا میره. خب خدای متعال تو این طبیعت خیلی از این چیزا خلق کرده، آمپرهای هشدار دهنده، کراق چشمک زنها، صداها. خود صدای حیوانات هر کدوم یک عامل هشدار دهنده است. ما از حضرت امام حسین علیه السلام احادیث زیادی داریم درباره اینکه حیوانات چی میگن. کتابی هم الان هست تو بازار هست که حیوانات سخن میگوین و حیوانات چه میگوین. ببینید این احادیث رو در کودکی امام حسین بیان کرده، از حضرت امیر علیه السلام شنیده، البته خود حضرت امام حسین میداند، ولی احادیثش رو از حضرت امیر نقل کرده یا از پیامبر خدا، یا گاهی خودشون فرمودن. بعضی هم مثلا نقل نکرده از کسی که مثلا شیر چی میگه. مثلا میگه اونجا که شیر میگه از هیبت خدا بترسید. کبک چی میگه؟ مرغ چی میگه؟ خروس چی میگه؟ قناری چی میگه؟ بلبل چی میگه؟ گنجشک چی میگه؟ تمام اینا هر کدوم یه هشدار میدن. هر روز هم این هشدار هست، ولی ما به این هشدارها توجه نمی کنیم. دقت فرمودید؟ اینا همه هدایت های خداست. اگه انسان دقیق نگاه کنه، خدا در همه چیز انسان هدایت کرده. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. رو هر برگی خدا یه پیام، یه نامه برای ما نوشته. در زندگی هر حیوانی یه عبرتی است برای ما. میدونید خدا در طبیعت هم درسها گذاشته و هم عبرتها. درس یعنی آموختن از نکات مثبت، راه نشون میده میگه اینطوری برو. عبرت یعنی آموختن از نکات منفی، میگه اینطوری نرو. ببین او رفت افتاد، تو مثل او نرو که بیفتی، این میشه عبرت. بعد خدا میگه ما حیوانات رو برای عبرت شما خلق کردیم، میگه ببین چقدر زشته تو، چقدر بدت میاد از زندگی خوک که بی غیرته، پس تو بی غیرت نباشی ها. این پیام خلق خوکه به ما. ببین اخلاق سگ چقدر بده، چقدر پارس کردن بده، تو اینطور نباشی ها، با دیگران اینطوری برخورد نکنی ها. ببین مثلا رفتار، ببین مار چقدر بده نیش میزنه، ببین عقرب چقدر بده نیش، تو اینطور نباشی ها، زبانت نیش نشه. دقت کردید؟ برای اینکه انسان بدی ها رو در زندگی حیوانات ببینه، در زندگی خودش دیگه نیاز به تجربه نداشته باشه. خدای متعال همه جای طبیعت رو برای ما درس و عبرت قرار داده. منتها حضرت امیرم میفرماد ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت ها زیادن و عبرت گیرنده ها کمند. همینا به ما درس میدن. عرض بکنم خدمتون، همه حیوانات میتونن برای ما استاد باشند. بعضی از علما بودن که استادشون و اون کسی که بهشون انگیزه داد برای حرکت مورچه بود. میگه دیدم این مورچه برای رسیدن به کنار شمعی که روی پایه بلندی بود، یا این حشره، میگه 300 بار رفت، ظاهرا سکاکی این حرف رو میزن، و هی افتاد و من تا صبح شمردم که این 300 بار رفت. بالاخره بعد از بار 300م که شکست خورد، اومد خودشو رسوند به کنار شمع و من گفتم این حیوان داره به من درس میده که باید در راه رسیدن به هدف از شکست نترسید، مقاومت کرد، رفت تا بالاخره رسید. بله، خیلی چیزا ما یاد میدن. مرحوم شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه، ایشون منبر میرفتن، از علمای بزرگ بودن، در تهران منبر میرفتن، یه روز دیر میرسن به قرارشون، منبر دیر میشه، نیم ساعت دیر میان، میاد بالای منبر میگه من امروز دیگه وقت گذشته، چیزی نمیخوام بگم، فقط بهتون بگم چرا دیر اومدم. میگه از در خونه که داشتم میومدم بیرون، دیدم که یک انسانی 10-20 تا کیسه گندم روی الاغش گذاشته و این الاغ کمرش خم شده بود از فشار بار. میگه من کنجکاو شدم ببینم بالاخره این الاغ میتونه این بارها رو برسونه به آسیاب یا نه، و دلم سوخت براش. میگه همینطور ناخودآگاه من دیگه یادم رفت بیام سمت مسجد، پاهم منو ناخودآگاه برد دنبال این الاغی که صاحبش داشت مرتب میزدش و او رو به حرکت وامی داشت. میگه من رفتم دنبالش و بالاخره دیدم این الاغ رسید به در آسیاب و این بارهای سنگین زمین گذاشتن. من خیالم که راحت شد برگشتم بیام، دیدم الاغ به من یه نگاهی کرد. میگه من در نگاه او خوندم و در نگاه او خوندم که او به من یه حرفی زد. گفت شیخ جعفر من بار سنگین خودم رو رسوندم، تو چی؟ آیا تو بار تو رسوندی؟ من که یه الاغ بودم، با اینکه شما ما رو قبول ندارید، ما بارمون رو رسوندیم، اگه تو بارتو نرسونی از من پستری. و بار انسان چه باریست؟ بار بی نهایت. اون چیزی که خدا در آیات قرآن می فرماید که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها. ما عرضه کردیم امانت خودمون رو به همه هفت آسمان، به همه کوها، نپذیرفتند. یعنی ما اینجوری خلقشون نکردیم که به اینجا برسند که بار بی نهایت ما را بکشند. اما میگه این بار امانت رو کی قبول کرد؟ فحمل حل انسان، این بار رو بر دوش انسان گذاشتیم، بار خدایی شدن را. انهو کان ظلومن جهولا، اما این انسان ظالم است، به خودش ظلم میکنه، نمیدونه بارش چیه، داره بیراهه میره. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمن. بارش بی نهایته، داره میره به سمت قدرت‌های محدود، میره مثلا دنبال آمریکا، میره دنبال مثلا 4 تا دولت‌های ذلیل که خودشون هم هیچی ندارن. خب بعد انه کان ظلوما جهولا، جاهله، نمیدونه چی بهش دادیم. مثل بچه‌ای که چک سفید امضا داره میره مغازه، مغازه‌دار سرش کلاه بذاره چک سفید امضاشو میگیره یه شکلات بهش میده و این چقدرم خوشحال میشه این بچه که من یه شکلات گرفتم. بله اینا ببینید درس هاییست که تو طبیعت ما نگاه باید بکنیم، به زندگی بچه ها نگاه کنیم، به زندگی حیوانات نگاه کنیم، به زندگی همه نگاه کنیم و تمام اینا تابلوهاییست برای اینکه ما رو برسونه. ببینید حیوانات میتونن درس ما بدن، یه الاغ میتواند استاد انسان باشد، یه کلاغ میتونه استاد انسان باشه، ولی ما باید شاگرد خوبی باشیم. اگه ما شاگرد خوبی باشیم همه چیز تو این هستی استادن برای ما و نیاز نیست خیلی دنبال استاد خصوصی بگردیم. اول به این درس ها عمل کنیم، اونجایی هم که رسیدیم نیاز به استاد خصوصی داشته باشیم خدا بمون میرساند. پس این بیانهای تشریح و تکوینی که خدا در عالم برای ما ایجاد کرده، تابلوهایی که در وجود خودمون و در بیرون. خب دوم ببینید خدای متعال راه‌های انحراف رو میبنده. اگه کسی هدایت بشه و حرکت کنه به سوی خدا که فبها، اگر هدایت نشد با هشدار، با درسها، با تابلوها هدایت نشد، اون خدا راه انحراف رو میبنده. اول ما میگن از این راه نرو، اگه گوش ندادیم، اول ما میگن از این راه درست برو، اگه گوش ندادیم خواستیم از راه خطا بریم، خدا راه خطا رو میبنده. چطور میبنده؟ با هشدارهای تشریعی و گاهی هم تکوینی. هشدارهای تشریعی میده به ما، میگه نرو، این راه عذاب داره، این راهی که تو میروی به ترکستان است، از راه گناه نرو، از راه دروغ نرو، از راه تقلب زندگی نکن. خب این با بیانهای تشریعی که اینجا انذار میده خدا، ببین اولیش بشارت است و هدایت و بشارت، دوم چیه؟ انذار است و بله عبرت. میگه ببین کسانی که از این راه خلاف رفتن به کجا گرفتار شدن، اقوام گذشته رو ببین، قوم ثمود را ببین، قوم عاد را ببین، قوم لوط را ببین، ببین اینا رفتن همه گرفتار شدن، تو عبرت بگیر. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، تو از عاقبت اینا عبرت بگیر، نرو تو این راه. خیلی خوب هشدارهای تشریعی میده، هشدارهای تکوینی هم میده. هشدارهای تکوینی چیه؟ این هشدارهای تکوینی هم در وجود خود ماست که گفتیم همون هشدار نفس لوامه، و هم عبرتها، و هم عبرتها که عرض کردیم که در بیرون هست، در عالم طبیعت. هشدارهایی که گفتیم گاهی وقتا به وسیله مثلا صدای حیوانات، گاهی وقتا که حالا انسان باید دقت بکنه اینا رو بشناسه ها، حداقل از اهل بیت علیهم السلام اینا رو بشنوه. بله اینا رو بشنوه که حیوانات چی میگن و علامتهایی که اینا به ما میدن چه خطرهایی رو برای ما گوشزد میکنن. خب علاوه بر این بعضی از انذارها هم به صورت تکوینی در زندگی انسان ایجاد میشه. به چه شکل؟ مثلا با یه بیماری، خدا راه انحراف رو میبنده، میخواد طرف بره گناه کنه، خدا پاشو لنگ میکنه، خدا یه تصادف براش پیش میاره، یه مشکل براش پیش میاره. اینا چیه؟ اینا هشدارهای تکوینیه که خدای متعال از شدت لطفشه که این کار رو میکنه، دخالت میکنه، تصرف میکنه در زندگی انسان که تو این مسیر انحرافی نره. خب این سنت دوم، سنت انذار و سنت هشدار. خب باز اگه کسی مصر بود که در این مسیر خلاف بره، مسیر درست رو نرفت، داره مسیر خلاف رو میره، بازم مصر بود، خدا چیکار میکنه؟ اینجا یه ذره گوششو میگیره، عقوبت آسان میکنه، یه ذره عقوبت میکنه، یه بلایی تو زندگیش میندازه که این از این مسیر انحرافی دور بشه. ها حالا این بلا مثلا ممکنه مرگ عزیزی، ممکنه مثلا خدای نکرده مصیبتی در دینش، یه ذره مثلا گاهی خدا مثلا اینطوری هشدار بهش میده که مثلا حالا عزیزی رو مثلا یه نعمتی رو ازش میگیره، مثلا مثل این که حضرت امیر رو از کوفیان گرفت دیگه، وجود یه امام رو ازش میگیره، از یه نعمت بزرگی که برخوردار بوده خدا میگه میگیرم ازت تا قدرشو بدونی. هی بهتون گفتیم از این راه درست برید، نرفتید، آخرش آخرین کار اینه که فعلا علی رو ازتون بگیرم تا در غم از دست دادن علی بسوزید، گرفتار حجاجها بشید تا بفهمید که چه اشتباه بزرگی کردید. و در کل این عقوبت نسبت به عقوبت‌های آخرت آسان‌تره ها، خدا یه عقوبتی میکنه، ولی هرچند این عقوبت سنگین هم باشه تو دنیا، حتی اگه زلزله بیاد و مثلا اون یه شهری رو خدا ویران بکند، بازم خدا میگه این عقوبت آسان است. چرا آسانه؟ نسبت به عقوبت آخرت. میفرماید که این آیه رو بشنوید، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. میگه ما یکی از سنتامون اینه که از عذابهای آسان این دنیا بر اونها، از عذابهای واقعا پست دنیا، اینا چیزی نیست نسبت به عذابهای آخرت، به اونها میچشونیم تا اینها دست بردارن، تا بلکه از راه درست بیان، تا بلکه به اون عذاب آخرتی نرسند. دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، شاید اینا برگردن. یه زلزله میفرستیم، یه مصیبت بزرگ میفرستیم تا اینها برگردند. اگر که برگشتند فبها، اگر برنگشتند دوباره مصر بودند بعد از این مصیبت، بعد از این بلا دوباره در مسیر کج رفتند، چه کار میکنیم دوباره؟ سنت بعدی. که سنت بعدی چه سنتی است به نظر شما؟ بذارید مثال بزنم. اگه تو این مثال تونستید مسئله رو حل کنید، اینجا هم میتونید. دقیقا این فطری و عقلیه. یه مادر میبینه که بچهش میخواد یه کار خطرناک بکنه، مثلا بره بالای پشت بام و لب پشت بام بازی بکنه. اول مادر هدایتش میکنه، میگه بیا بشین اینجا درس تو بخون، بشین سر سفره غذا بهت بدم بخوری، اینجا درس بخون، اینجا بازی تو بکن، هدایت میکنه به راههای درست. بچه گوش نمیده، میگه نه من میخوام برم بالا پشت بام بازی بکنم. نه، مادر چیکار میکنه؟ هشدار میده. بعد از اینکه هدایت اثر نداشت، من خوشت نه میری بالا میفتی، بچه فلانی رفت افتاد، ببین فلانی دستش کجه، ببین فلانی پاش شکسته، ببین فلان کس، بله اینجوری اینا به خاطر اینکه رفتن بالا از بالا افتادن، تو مراقب باش اینجوری نشی. هشدار میده، بعد گوش نمیده. قدم بعدی اینه که مادر میره فوری در پشت بامو قفل میکنه. این همون هشدارهای تکوینیه، درو میبنده، راههای انحراف میبنده، میگه درو قفل میکنه که نره. ولی باز این بچه نه، مادر میگه که نه این مصره که بره، رفته پیشگوشتی برداره بیاد بره قفلو بشکنه و قفلو باز کنه. تا میره پیشگوشتی چیزی برداره یا کلید از یه جا برداره که بره قفلو باز کنه، مادر میاد گوششو گوشو میکشه یا یه سیلی میزنه بهش. این سیلی که اینجا میزنه خیلی بهتر از اونی که بچه بره و بیفته. هرچند این سیلی محکم باشه، بازم میارزه. ممکنه این بچه نفهمه، ممکنه فحاشی کنه، بگه عجب مادر ظالمی دارم، چرا زدی؟ ولی انسان عاقل میفهمه که این مادر چقدر مهربانه که زد. درسته؟ خب حالا بعد اگه دیگه دید فایده نداره، سیلی هم زد، باز این ننشست زمین، دوباره بلند شد رفت و قفل رو داره میشکنه. انقریب است که بره بالا پشت بام و بره لب پشت بام و بیفته. مادر چیکار میکنه اینجا دیگه؟ عذاب میکنه. خب این عذاب کرد، زد، اما فایده نکرد، ولش میکنه بیفته. نه اونو داریم اما اینجا نیست. نه دیگه کتک زده دیگه، الان این سنت رو پشت سر گذاشته، کتکش زده، هرچی هم بزنه اینه فایده نداره. گرد در خانه کس است یک حرف بس است. اگه این میخواست خب با همین یه گوش گرفتن با یه سیلیه آدم میشه. بله اینجا رهاش میکنه. این چی میگه؟ بهش میگه برو رها. میگه برو برو بیفت، برو اصلا بیفت، هر کاری میخوای بکن. ولی چرا اینجوری بهش میگه؟ برای اینکه شاید او به خودش بیاد. شاید تا حالا این منعش میکردی از سر لجبازی میخواد با این منع مادر مخالفت کنه، اینجا دیگه آزادش میذاره تا خودش به خودش بیاد. حتی نعمتش هم زیاد میکنه. مثلا میگه باشه برو قضات هم میارم بالا، نداره کلیدم بردار، هر چه میخوای کلیدم اونجاست، اصلا بردار بیا خودم در برات باز کنم، برو برو باشون بازی کن. ولی هر بلایی اومد سرت تقصیر خودت. این سنت رو بهش میگن سنت امهال و استدراج. شنیده بودید؟ امهال و استدراج که خدا میگه انما نملی لهم لیزدادوا اثما، یا میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، روایت قرآن داره. رهاش میکنه. حالا چرا این کارو میکنه؟ خدایا تو که میدونی این ممکنه بیفته. مادر میگه، مادر میگه نه، شاید به خودش بیاد. و چون بعضی از انسان هستن یه ذره معرفت تر وجودشون هست، میگن در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟ مادر درسته که به ما میگه برو، ولی من خودم دیگه چقدر مخالفت کنم؟ بسه دیگه. اینقدرم حالا مادر داره اکرامم میکنه، نعمت بهم داده، عظامم که ورد بالا، پس چرا من اذیت کنم؟ بعضی ها بر میگردن، مثل بشر حافی، مثل فضیل عیاز، فضیل ابن عیاز، شنیدید داستانشونه دیگه اینا رو، مثل هور. بعضی ها بر میگردن، یعنی خدا رهاشون میکنه، اینا میرن یه مدت ممکنه در اون مسیر برن، ولی خودشون بنبست رو میبینند و بر میگردن. برای بعضی ها فایده داره، ولی اگر که بعضی ها باشن که خیلی بیمعرفت باشن نسبت به خدا، نه میرن تا بیفتن، چاره ای هم نیست. خدا اینجا دیگه چیکارشون کنه؟ چاره ای نیست. خدای متعال دیگه اینجا راه رو در این میبینه که رهاشون کنه. به پیامبرم میگه که رها کن اینا رو، میگه فذرهم فی خوضهم یلعبون، اینا نمیخوان هرچی. چون اول خدا تمام راه ها رو رفته، چقدر مادر به این التماس کرد، چقدر اصرار کرد، چقدر گفت که نرو، حالا دیگه میگه برو هر کاری میخوای بکن بکن، میگه هر کاری میخواد بکنید. ولی قرآن میگه که آخرش اینطور نیست که بلای سرتون در نیاد ها، فانتظر انی یا معکم یا انی معکم من المنتظرین، ظاهرا یه آیه اینجوری هم داریم که ته آیه اینه، میگه خب اگر که شما میخواید به سمت دنیا حرکت کنید و عشقتون دنیا شده، فانتظروا انی معکم لمن المنتظرین، منتظر باشید ببینید چی به سرتون در میاد. مثل این که خب گوش بدید، این مرحله میدید کدوم مرحله است؟ اون مرحله که مادر به بچه هرچی میگه نرو سمت بخاری، میره. مادر میگه بذار بره دستش یه بار بسوزه تا خودش بفهمه، من هرچی گفتم میری میفتی، بذار بره بیفته یه ذره درد افتادنو بچشه، پاش درد بگیره، سرش درد بگیره، اون وقت حرف منو دیگه گوش میده. این قبل از اینکه دست و پاش درد بگیره، قبل از اینکه بیفته، اصلا حرف منو گوش نمیده. وقتی دست و پاش درد گرفت، اونجا دیگه میگه مادر هر چی تو بگی چشم. پس این مرحله لطف خداست ها، که اجازه بهش میده که او بره به درد برسه. و این همون میشه امهال. بعضیا قبل از این که به درد برسن، نزدیک بخاری میشن، حرارتو میفهمه، یا نزدیک پشت هم میبینه سقوط خیلی سخته، اونجا برمیگرده میگه نه من حاضر نیستم، چون مادرم راست میگه، برگردم. بعضیا برمیگردن، ولی اکثرا میرن تا بیفتند. خب حالا میتونیم به خدا بگیم خدا چرا ولش کرده تا بیفته؟ خدا میگه دیگه فایده نداره، با اجبار که نمیشه آوردش، باید خودش لجاجتش اقتضا میکنه که این به جایی برسه که بیفته، دردش بگیره. حالا وقتی دردش گرفت، مادر میره سراغش یا نه؟ یا بازم میگه خودت افتادی، به من چه مربوط؟ اگه افتاد و صداش بلند شد، مادر میره سراغش یا نه؟ قطعا مادر همون وقتی هم که این داره میره بیفته، مادر که آرام نمیشینه، که مضطربه، قلبش داره با تپش زیاد میزنه و نگران بچهشه. مادر زج میکشه. اون وقت این که میفته، اگه بله با یه وقت یه کسی لجوجه با مخ خودشو میندازه، یه وقت یه کسی نه داره میدوه با پا میفته. خب وقتی که افتاد مادر بالاخره میره، چه این با مخ افتاده باشه چه با دست، مادر میره بالا سرش و اتفاقا گریه هم میکنه، ناراحت هم هست، چرا افتادی، چقدر بهت گفتم نرو، سیلی زدم که به اینجا دوچار نشی، حالا خودت این کار کردی. حالا مادر فوری میبردش بیمارستان. این دیگه آخر کار دنیا این هاست. کسانی که توی دنیا دیگه گناه کنن، این سقوطشون همون افتادن در دره مرگ. تا آخر عمر گناه میکنه، یه دفعه مرگ گریبانشو میگیره. وقتی مرگ گریبانشو گرفت، اینجا به هوش میاد، درد مرگ رو که چشید به هوش میاد، میگه ایوان راست میگفت، خدا خدایی هست، عالمی هست، ملک الموتی هست، تا الان باور نمیکرد. یه دفعه که مرگ گریبانش میگه بیدار میشه. پیامبر خدا میفرماد الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم خوابن، وقتی مردند تازه بیدار میشن. حالا وقتی بیدار شد درمان آغاز میشه، دو سه صورت داره که بعد خواهیم گفت، که سنت بعدیست، سنت درمان در برزخ. از جلسه بعد انشالله فردا صبح این سنت رو توضیح خواهیم داد. ببینیم خدا چه کار کرده.